آداب، خیلی خوش اومدیم به پادکست من. موضوع این پادکست آفلوئنزا. در پادکست های گذشته ما در رابطه با موضوع کمیابی صحبت کردیم و در کنارش فقر و نابرابری رو باز کردیم و بهتون توضیح دادم که چه تأثیرات عمیقی بر سلامت روانی، جسمی و اجتماعی ما میذاره و در کنارش بهتون گفتم که ما رو وارد یه چرخه های منفی میکنه که خروج از اون بسیار کار سختیه. حالا امروز میخوام در رابطه با اون ور طیف صحبت کنم، آفلوئنزا، که بگم آقا ثروت زیاد یا مصرفگرایی افراطی هم باعث ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی میشه. خیلی شعاری نیست صحبتام و مطمئن باشید که بعداً کیس های متفاوتی رو خواهید دید که این ویژگی ها رو دارن و احتمالاً هم امروز هم در کنارتون افرادی هستن که این شکلی هن. یه توصیه هم میکنم به عزیزانی که پدر و مادرشون ثروتمنده، حتما این پادکست رو گوش کنن چون خیلی براشون آشنا خواهد بود. قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم، من یکی دو مورد رو میخوام براتون باز بکنم و با هم چک بکنیم یه دو سه تا اصطلاح رو. اولش اینکه آقا داشتن منابع به عنوان یک مزیت میتونه باشه، ولی نه همیشه. به صورت مطلق نمیتونیم بگیم خوبه و بعضی از مواقع ما رو به چالش میکشونه. این اولین موضوعمه که حالا باز خواهم کرد. دومین موضوعم این که میخوام در رابطه با منحنی مطلوبیت کاهشی در اقتصاد صحبت کنم و موضوع سومم میخوام در رابطه با این صحبت کنم که چگونه فرزندان ثروتمند از پادشکنندگی دور میشوند. خب این سه مورد رو اگر باز بکنیم، صحبت بکنیم، میتونیم برسیم به موضوع آفلوئنزا. اولین موضوع این که آقا داشتن منابع به صورت کلی میتونیم بگیم خوبه، ولی به صورت مطلق نمیتونیم بگیم. مثال براتون بزنم براتون جا بیفته. ببین، دایی پولدار داشتن خودش میتونه یک به قول معروف مزیت باشه. البته میگن دیگه، میگن عمده دایی ها ارث مادر رو برداشتن، ولی در هر صورت فکر کنید طرف یک دایی داره، یک عمویی داره و همیشه میباله که آقا من یک عمویی دارم، داییام پولدارن، داییام خارجن، از این موارد. آیا داشتن این منابع خوبه، مثبت یا نه؟ چقدر آدم شما دیدید که داشته مثلا درسشو میخونده، من خودم تجربه زیاد داشتم، داشته درسشو میخونده و قطعا در مسیر درس خوندن میتونست خیلی موفق بشه. حالا از بعد روزگار یه دایی خیلی پولدار داشته، این دایی هم اومده کمک کنه و بدبخت گفته بلند شو بیا پیش من تو بازارم، به در مغازه وایسا. این بنده خدا هم رفته و مزه پول رفته زیر دندونش و بیخیال درس شده، یعنی کامل مسیر زندگی این بابا عوض شده. کسی که میتونست از مسیر درس خوندن موفق بشه، چون میدونید 90% آدما نمیتونن، ولی مثلا بعضی از افراد این شکلن که میتونستن که آقا برن دانشگاه خوب، مهاجرت کنن و الی آخر. یا چقدر آدم دیدید که یه عمویی، دایی، خاله ای چیزی داره که در یه کشور دیگه هستش. بعضی از مواقع میگن منابع دیگه کمک میکنه که شما مهاجرت کنید، بعضی از مواقع شما اصلا مسیرتون جای دیگه ایه، فردیتتون باید اتفاق دیگه براش بیفته، ولی فقط به خاطر اینکه یه دایی تو آلمان دارید میخواد مهاجرت کنید. خب چرا این همه کشور، چرا آلمان فقط به خاطر یه دایی؟ میبینید آقا منبع اوکی ها، ولی اصلا مسیر شما رو داره عوض میکنه. و الان میخوام نکته‌ای که به شما بگم این که بیان فرض بکنید ما میخوایم از سطح کلان نگاه کنیم، درآمدهای نفتی، منبع دیگه همه دنبالشن. خب حالا به جای این که باعث پیشرفت و توسعه یک کشور بشه، کلن کشور رو وابسته کرد و دقیقاً میگم از مسیر و ریل اصلیش خارج کرده. ما به جای این که بریم سمت توسعه، کلن رفتیم عقب. خب و میبینید کشورهای دیگه هستن که هیچی ندارن و چقدر امروز از ما جلوترن. پس فکتی که باید بررسی بکنیم اینه که آقا بعضی از مواقع منابع بدبختی میارن و امروز میبینید آقا اصلا فرهنگ کاری، انگیزه کاری مردم هم مرده به خاطر نفت. میبینید که آقا کلن یه رفاهی به وجود آورد در دولت، انقدر هجیم شده، نمیدونم کلن اصلا بحث خلاقیت و کارآفرینی کلن از بین رفته و تقریبا میخوام بگم همه چی از بین رفته. به خاطر چی؟ یه منبعی که در این کشور وجود داره که هم دنبالشن، هم دوستش دارن، هم میگن آقا اگه ما اینو داشتیم چی میشد. ولی چه اتفاقی افتاده الان؟ هیچ. برای همین اولین موضوع که با هم چک کردیم، آقا هر موقع از منابع شنیدید نگید کاش منم داشتم. بعضی موقع بدونید که آقا بدبختی ایجاد میکنه.
Are not rich in proportion to their natural resources. If they were, Russia would now be the richest country in the world. Angola would be very rich, and there are many other countries that have a lot of natural resources, but they have not had an enterprise economy to develop those resources. Russia has everything: oil, gas, diamonds, platinum, gold, silver, timber, marvelous soil, but has been poor.
موضوع دوم چیه؟ آقا یک تعریف به شما بدم. هر چه بیشتر از یک کالا مصرف کنید شما، میزان لذت یا فایده‌ای که از مصرف واحدهای اضافی آن به دست میاد کمتر میشه. براتون مثال میزنم. فرض بکنید یه شکلات میخورید، اولش لذت عجیبی دارید، دوتا میخورید میبینید حال میکنید، یه خورده لذتش کم شد. سه تا میخورید میبینید خیلی حال کردید، ولی باز دوره لذتش کمتر از قبلی شد. و انقدر اگر این موضوع رو پیش ببرید دیگه میبینید که داره حالتون به هم میخوره و هر دونه اضافی از شکلاتی که دارید میخورید لذت داره کمتر میشه. به این میگن منحنی مطلوبیت کاهشی در اقتصاد. دقیقا این موضوع رو شما بیاید نگاه بکنید برای ثروت. ثروت هم یک عدد بهینه‌ای دارد. خانواده هایی رو شما میبینید که به خاطر ثروت زیاد درگیر این موضوع شدن. از یه جا به بعد دیگه اون لذت وجود نداره. بچه‌ای که امروز بزرگ شده در خانواده‌ای که بهترین ماشین رو گذاشتن زیر پاش، آیا دیگه لذتی میبره از ارتقای مثلا ماشینش؟ خیر. برای همین موضوعی که هست اینه که بحث منحنی مطلوبیت کاهشی در اقتصاد رو یه خورده سعی بکنید فکر بکنید به موضوع ثروت. و در نهایت بحث پاچکنندگی. فرزندان ثروتمند اغلب به دلیل عدم تجربه چالش ها و سختی ها توانایی پاچکنندگی رو از دست میدهند، به خاطر اینکه انقدر خانواده ازشون محافظت میکنه، انقدر همه چی رو میذاره در دسترسشون که این بند خدا ضعیف میشن. اولین اتفاقی که میفته دچار شکست میشن و دچار فروپاشی میشن.
تربیت بچه رو شما بخواید نگاه بکنید تو دوره معاصر، بچه امروز در ناز و نعمت داره زندگی میکنه، همه چی داره، زیاد داره. پدر و مادر رسما نوکر بچه هاشونن.
حسد بدم میاد.
مبادا این شاهزاده این مثلا یه وقت اعصابش به هم بریزه، یه وقت کمبود احساس بکنه در زندگیش. بچه ها رو از خودمون داریم جدا میکنیم به عنوان یه موضوع جدا که اینا شبیه من نشن، توی فضای خیلی ایزوله‌ای دارن بزرگ میشن، چه بعد هیچی از جامعهشون نمیدونن. با تعجب به یه سری مسائل اجتماعی نگاه میکنیم که چه خبره؟ این بوده که بچه در کنار بزرگترها زندگی میکرده و باید خودش رو میرسونده به بزرگی.
وقتشه بریم سراغ اصل مطلب. من سه موضوع رو سعی کردم در پیش مقدمه براتون بگم که ذهنتون آماده موضوع اصلیمون بشه. ببینیم افلوئنزا از کجا آمده است و داره در رابطه با چی صحبت میکنه. سال 2013 بود. یه جوون 16 ساله میاد ماشینو برمی‌داره، مست میکنه، گاز میده و در نهایت 4 تا عابر پیاده رو میکشه، 2 نفرم مجروح میکنه. میبرنش دادگاه. و خب خیلی بحث و جدلم تو اون تایم به وجود اومد. وکلاش میان میگن آقا به دلیل تربیت مرفه و ثروت بی حد و مرز خانواده‌اش این بنده خدا اصلا یاد نگرفته درست رو از غلط. اصلا نمیفهمه مسئولیت پذیری یعنی چی و در نهایت در محیطی بزرگ شده که کلن نمیدونه کارهایی که میکنه پیامد و ساید افکت دارد. در این ناباوری پیروز میشن وکلا و اون دفاع جانانه باعث میشه که اسمش رو بذارن افلوئنزا، که بهتون توضیح میدم که چرا افلوئنزا اسمش رو گذاشتن. ولی در نهایت دادگاه قبول میکنه، میگه بله درسته، کاملا انگار این بنده خدا درگیر یک بیماری است یا سندروم است، خیلی پول داشته. و بعدا میگه آقا ببرینش در یک مرکز بازپروری و پولش هم خود خانوادهشون پرداخت کنن. خلاصه اگرچه بعدن یه 2 سال بعد سال 2015 یه فیلم منتشر میشه که این بچه دوباره مجدد داره مشروب میخوره و خلاصه مجبور میشن که با مامانش فرار کنن مکزیک و مکزیک میگیرنشون و در نهایت میاد امریکا و میره زندان. ولی نکته ای که مهمه اینه که سال 2013 دادگاه قبول کرد این موضوع رو و به قول معروف افلوئنزا شکلی گرفت. حالا از چی میاد؟ از دوتا کلمه، افلوئنس و اینفلوئنزا، یعنی ثروت و آنفولانزا. میگه آقا مشکلات ناشی از ثروت زیاد مثل یه بیماری عمل میکنه. همون جوری که بالاخره فقر داستانهایی داشت، انگار ثروت زیادم داستانهایی داره، مخصوصا برای نسل بعدی، یعنی برای فرزندان ثروتمندان. در کودکان خانواده‌های مرفه معمولاً تا 13 سالگی اتفاق نمی‌افته طبق تحقیقات، ولی از 13 سالگی رد میشن، یعنی کلاس هفتم رد که میشن به خاطر فشارهای خانواده‌شون، به خاطر فشارهای اجتماع که میگن آقا تو بچه آقای فلانی ها، تو باید موفق بشی ها، تو باید مثلا جا پای خانواده بذاری ها، بهشون استرس میدن، استراب میدن و یه فشارهایی روشون وارد میکنن که اون آدمها باز هم میشن خشتی در یک دیوار، نمیتونن دنبال علایقشون برن، نمیتونن دنبال فردیتشون برن. در 13 سالگی این اتفاق براشون میفته.
خانم دارم میگم تقلب نکردم.
بی وجودی که میری اونجا می نویسی مرگ بر زکایی و پوتویی و دانش پسند.
آی من برگرد رو پاره می کنم.
کسافت،
تو آدم نیستی.
نکن چرا چی می کنم بگم
آقا نکن فوش بده.
حالا از 13 سالگی این سندروم کم کم شکل میگیره، یعنی این بچه ها دوچار مشکل میشن. خب ولی حمایت های پدر مادر تمومی ندارد. تقریبا تا سن 23 24 25 پدر مادر در پرگو اینا رو بزرگ میکنه، هرچی میخوان براشون آماده میکنه. ولی میگه چی؟ میگه ببین میخوای چیکار کنی؟ میخوای کلاس بری؟ بیا پول. میخوای بری مثلا کشور خارجی زبان یاد بگیری؟ بیا اینم پول. بیا نمیدونم اینم پول خوابگاهت، اینم پول رفتنت. میخوای نمیدونم اگر درس بخونی برات ماشین میخرم. میبینی آقا هر چی میخوان اینا میخوان براش مهیا بکنن، فقط این آدمه با موفق بشه. درسته؟ چون بالاخره میگم خانواده مثلا افشارنام، بچه‌ش هم باید افشارنام بشه دیگه. و میبینید که هی دارن این بچه رو تحت فشار قرار میدن فقط به خاطر اینکه تو با موفق بشی. مشخصا اینکه اتفاقم میفته دیگه، وقتی شما 23 4 سال هر چی خواستین رو بهتون دادن فقط به خاطر اینکه آقا موفق شو، یک اتفاق برای شما میفته دیگه. آقا شما احساس حق طلبی میگیرید، ناتوانی در تأخیر خواسته هاتون میگیرید، چون هر موقع خواستین بهتون داده شده. من و شما الان چه اتفاقی داره برام میفته؟ مثلا میگم یه ماشین میخواین، بعد 2 سال براش تلاش کنیم، میدونیم باید سرمایه گذاری کنیم، میدونیم باید درست فکر کنیم، میدونیم باید تلاش بکنیم، ولی اون نه دیگه. میگه ددی من اگه میخوام مثلا کنکور شرکت کنم برام یه دونه ماشین بخر، میخوام با دوستان فلان کنم. بعد میبینی برعکس هم میشه. این آدمو عمدتا میگم اینا رو میگیرن ولی خروجی ندارن. میدونی وقتی که آدم ها عمدتا نیازی ندارن برای پیشرفت، خیلی سخت پیشرفت میکنن. عمدتا این آدما درگیر این، دارم در رابطه با سندروم صحبت میکنم، درگیر این میشن که همه چی رو میتونن کنترل کنن، تحت کنترل خودشونه همه چیز. باز هم دلیلش مشخصه، چون هر موقعی که اتفاقی براشون افتاده ددی زنگی زده و در نهایت کمبود همدلی و شفقت میگیرن. خب صحبت کردیم تا 13 سالگی اتفاق نمیفته، از 13 سالگی به بعد این بند خدا دوچار افسردگی میشن، دوچار استراب میشن به خاطر اینکه یک فشاری روشونه، انتظاراتی روشونه و در نهایت میرن وارد بازی میشن که آقا حالا فعلا به من بده این امکاناتم، بده اون امکاناتم، بده انشالله من موفق میشم. و این آدمو گفتم نیازی برای موفق شدن ندارن، نیازی تا آدم سختی نکشه که اتفاق نمیفته. حالا این عزیزان میشن 25 ساله، پدر مادرها میان چیکار میکنن دیگه؟ از اونجا به بعد میزنه تو صورتش، ببین مثلا خانم دکتر فلانی بچهش رو ببین، آقای دکتر فلانی رو ببین، اون یکی رو ببین اینجوری شده، تو داری چیکار میکنی؟ تو که همیشه گرفته خوابیدی، اون از کنکورت، اون از نمیدونم کارت، اون از فلان، تو هیچ کاری نمیکنی، یه تکونی به خودت بده. حالا خلاصه این بچه یک توهماتی در ذهنشه، خب من میرم با نمیدونم دوستم میخوام یه شرکت بزنیم، منو دوستم میخوام یه کارخونه بزنیم، منو دوستم میخوام یه رستوران بزنیم، منو دوستم میخوام یه دونه کافی شاپ بزنیم. خب یه اتفاق میفته، دوباره میان سمت پدر مادر میگن آقا ما پول میخوایم. پدر مادر بدبختم میگه خب اوکی اینا که چیزی نشدن، حداقل برن مدیریت کنن، ما هر جا نشستیم بگیم اینا مدیر شدن. ولی نمیدونن که مدیریت موضوعیه که یه ویژگیایی داره، مهارت‌هایی رو نیاز داره. ببینید یه لرنینگ کروی برای مدیریت هست، یعنی به قول معروف یک منحنی یادگیری برای مدیریت هست که بعد از اینکه شما تئوری مدیریت رو میخونید با توجه به چالش هایی که براتون اتفاق میفته آروم آروم چیزهای زیاد یاد میگیرید. یعنی باید چالش ایجاد بشه، یعنی روزی که شما تئوری یک موضوع رو بلدید وقتی میرید وارد سازمان میشین، سال اول 50 تا چیز یاد میگیرین، سال دوم 50 تا، هر سال دارین یاد میگیرین، بعد 5 سال 10 سال 15 سال میگید آره من یک مدیر خوبم. ولی فرض بکنید بچه‌ای که تا امروز فقط دور دور کرده و نمیدونم مثلا غر زده و هر چی خواسته رو بهش دادن، امروز میخواد چیکار بکنه؟ میخواد مدیریت بکنه، میخواد چیکار بکنه؟ میخواد شرکت داری بکنه و نمیدونه که آقا من باید توانایی تصمیم گیری داشته باشم، من باید بتونم انگیزش بدم به نیروی انسانی، من باید در مواقع بحرانی بتونم استرسمو کنترل کنم، من یه جایی باید یاد بگیرم تفویض کنم، من باید یه جای منعطف باشم. اینا یاد نگرفتن که بدبختا. این سندروم هی داره بزرگتر میشه. میان چیکار میکنن؟ میرن و بیزینس رو انجام میدن. پدر میاد اینوست میکنه، خب بعد از یه تایمی، بعد 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه، اون رستوران بسته میشه، اون شرکت درش تخته میشه و میبینید که هم پول رو از بین برده هم عزت نفس رو. حالا دوباره بیزینس بعدی، یعنی شروع میکنن میگن نه فلانی مقصره، اون یکی مقصره، اون یکی مقصره، بیزینس بعدی، بیزینس بعدی، 2-3 تا بیزینس میزنن، در نهایت شکست میخورند. کم کم داریم وارد فازهای جدیدی از این سندروم میشیم. این بچه‌ها احساس میکنن که نگاه پدر مادر سنگین شده، احساس میکنن که ناامید شدن و دیگه پدر مادر از یه جایی به بعد مثل یه دشمن شدن براشون. وارد رقابت ناسالم با پدر مادر میشن، شروع میکنن با خودشون برنامه‌ریزی میکنن، خب اوکی من میرم فلان کار انجام میدم، موفق میشم، میزنم تو دهنتون. بعدن متوجه میشین من بچه کی هستم، بعدن از این خونه رفتم میفهمید، فکر کردین که مثلا پول دارین که چی. به این نقطه میرسه این سندروم و باعث میشه که عزیزان ریسک های بالایی بکنن. خیلی از این دوستان رو ما دیدیم وارد بازارهای مالی میشن، از اهرم های زیاد استفاده میکنن برای اینکه بتونن به پدر مادر ثابت کنن چیه، مثلا تو که فکر کردی پول داری، ببین حالا این پولا رو باز پدر مادر گرفته، ولی میاد چیکار میکنه؟ میخواد بهش لورج بزنه، یهو 5 برابرش کنه، یهو موفق بشه. ولی میبینید که نمیشود، به خاطر اینکه در پادشکنندگی توضیح دادیم که مسیر موفقیت به شدت سنگلاخیست و با سرعت زیاد وقتی میرید سمتش به سمت شکنندگی میروید و این اتفاق میفته و کم کم این بچه ها میگم سرشون به دیوار میخورد و واقعا شاید خیلی از افراد همیشه احساس میکنن کاش من مثل تو بودم، ولی به شدت اوضاع خرابی دارن و صادقانه بگم که خیلی تعدادشون زیاده، یعنی اکثریت بچه های مرفه این اتفاق داره براشون میفته، مخصوصا برای پدر مادرهایی که خب انتظارات زیادی از بچه هاشون دارن. در رابطه با راهکارها صحبت کنیم. ببینید واقعیت راهکار صرفا از پدر مادر میگذره، این که باید یک نگاه متعادلی از موفقیت پدر مادرها داشته باشن، احساس نکنن که خب اوکی بچه همونجور که من موفق شدم تا میتونی موفق بشی، چون موفقیت هم موضوع پیچیده، یه شانس دخیله، منابع دخیله، زمان دخیله و این که حالا یه پدر مادر موفق شده دلیل نداره که همون کپی بشه برای بچه. و حالا باید بیایم معنی بکنیم موفقیت رو، آیا صداقت، آیا مهربانی، آیا صبر مثلا در یک بچه، یه بچه اگر صبور باشه، یک بچه اگر کمک بکنه به آدم، آیا این آدم موفق نیست؟ آیا صرفاً باید مثلا پولدار شود؟ آیا باید مدیر جایی شود؟ برای همین باید تعریف موفقیت رو احساس میکنم پدر مادر یه خورده عوض بکنن، که در کشور خودمون من یه خورده ناامید هستم فعلا این اتفاق نمیفته، به خاطر بالاخره چشم هم چشمه‌ای که وجود داره. و در نهایت والدین باید اجازه بدن که بچه هاشون اشتباه بکنن، باید فرصت هایی رو بهشون بدن که آقا تو اشتباهات کوچیک کن، آروم آروم یاد بگیر، دوباره برو اشتباه کن، آروم آروم یاد بگیر. ولی اینجوری نباید باشه که آقا اصلا تو نباید اشتباه کنی، هرچی من میگم باید همون اتفاق بیفته. خب مشخصا این بچه سمت شکنندگی میره. و در نهایت این که آقا نباید زودتر از موعد امکاناتی به بچه ها داده شود، باید یه جایی بهشون بفهمونیم که تو باید برای خواسته هایی که داری زمان در نظر بگیری، تو باید این مهارت رو کسب بکنی. تأخیر خواسته ها خودش خیلی میتونه بهت کمک کنه. من یک ویدیویی از کریس رونالدو دیدم که داره در رابطه با فرزندش میگه، میگه من برای این آیفون نخریدم هنوز. باورتون میشه؟ یعنی اصلا این الان در جامعه ما قفله. میبینی الان بچه 5 ساله الان آیفون داره تو کشور ما، ولی میبینی بچه کریس رونالدو نداره و میگه آقا این اومد اینستاگرام نصب کرد، تو یه شب 1 میلیون فالوور گرفت، من مجبورش کردم که تو باید حذفش کنی چون تو باید به ارزش های دیگه فکر کنی. یعنی چی؟ بعد حالا خودت کریس رونالدو پرفالوور ترین آدم دنیاست و میخوام بگم این آدم فهمیده راه درسته تربیت رو در رابطه با این سندروم، متوجه شده که میتونه دستی دستی بچه خودش رو بدبخت کنه. ولی متاسفانه در کشور ما به وفور یافت میشه که آقا آدم های پولدار بچه هاشون رو بدبخت میکنن.
To be honest, I won't buy my son an iPhone. I am the most followed athlete on Instagram, and fans often ask me why I don't let Junior be on social media. That's because my son made a secret Instagram account back in 2020, and in one day, he got over 1 million followers. When I found out, I made him delete the account immediately. And now, at 14 years old, he still doesn't have an iPhone. I made this choice because I want him to understand the real value of hard work. He's pushed to train hard, and it's really annoying when he drinks a lot of soda and eats potato chips instead of healthy food. Giving Junior a phone will make it harder for him to reach his potential because I don't want him becoming addicted to technology. So that's why I'm waiting to give him an iPhone.
تحقیقات زیادی رو من خوندم در رابطه با این موضوع چون برام خیلی جالب بود و دو تا موضوع رو اومده بودن گفته بودن که آقا خیلی تاثیر منفی نداره. اینکه پدر مادرهای پولدار عمدتاً برنامه ریزی بیش از حد درست میکنن و برنامه های فوق برنامه بچه هاشون دارن، ولی هیچ شواهدی وجود ندارد که باعث ایجاد مشکلات روانی شود. این که موضوع دوم اینه که آقا این احساسی که بچه ها دارن زمانی که اگر یه مشکلی براشون به وجود بیاد میتونن به پدر مادر بگن و حلش بکنه، این احساس هم شواهدی وجود نداره که باعث این سندروم بشه. ولی اون چیزی که به شدت باعث افزایش این سندروم میشه در این بچه ها فشارهای اجتماعی و فرهنگی و فشارهای والدین خودشونه که آقا همه دنبال اینن که بچه با موفق بشی و یه فشاری روی این بچه هاست که در نهایت باعث ایجاد این میشه که این عزیزان درگیر یک سندرومی به اسم انفلوئنزا بشن و کم کم کیفیت زندگیشون بیاد پایین، به نقطه‌ای برسه که صرفاً برای اینکه شب بخوابن باید قرص افسردگی استفاده کنن.